زندگی من در گروه ها. من طی ده ها سال گروه های درمانی بیشماری را رهبری کردم. گروه های بیماران روانپزشکی سرپایی یا بستری، بیماران سرطانی، همسران سوگوار، الکلی ها، زوجین، دانشجوهای پزشکی، رزیدنت های روانپزشکی و درمانگران شاغل. اما در بسیاری از گروه ها هم عضو بودم، حتی اینک در میانه 80 سالگی. گروهی که بزرگتر از دیگران در ذهن من پدیدار می شود، گروهی بدون رهبر و متشکل از درمانگران است که طی 24 سال گذشته هر دو هفته یک بار در دفتر یکی از اعضا 90 دقیقه یکدیگر را ملاقات می کنند. یکی از قوانین اساسی ما رازداری مطلق است. آنچه در گروه رخ می دهد باید در گروه باقی بماند. بنابراین این نوشته ها اولین پرده برداری من درباره این گروه است و من این نوشته ها را نه تنها با اجازه گروه منتشر می کنم، بلکه تشویق آنها را هم پشت سر خود دارم. هیچ یک از ما نمی خواهد این گروه بمیرد. نه اینکه ما به دنبال فنا ناپذیری باشیم، اما همگی من قصد داریم که دیگران را تشویق کنیم تا تجربه حیاتی و پربار مانند ما داشته باشند. یکی از تناقضات زندگی درمانگران این است که ما هرگز موقع کار تنها نیستیم، اما بسیاری از ما انزوای عمیقی را تجربه می کنیم. ما بدون داشتن تیم پرستاران، سرپرستاران، همکاران و دستیاران مشغول به کاریم. بسیاری از ما برای پر کردن چنین تنهایی همکارانمان را برای صرف نهار یا قهوه ملاقات می کنیم. در گروه های ارائه مورد شرکت می کنیم یا جلسات سرپرستی یا رواندرمانی فردی برای خود دست و پا می کنیم. اما این راه حل ها به بسیاری از ما عمیقاً کمک نمی کند. من ملاقات و جلسات مداوم با دیگر درمانگران صمیمی را نیروبخش یافتم. آنچه چون این گروهی در بردارد، رفاقت، نظارت، آموزش‌های پس از اتمام تحصیل، رشد شخصی و گهگاه مدیریت بحران است. من به جد به درمانگران توصیه می‌کنم که گروه‌های شبیه گروه ما تشکیل دهند. این گرد همایی خاص ما بیش از 20 سال پیش زمانی تشکیل شد که ایوان جی، روانپزشک مشغول به کاری که من او را زمانی که رزیدنت استنفورد بود ملاقات کرده بودم با من تماس گرفت تا مرا به این گروه پشتیبانی که به طور مرتب با آنها در ساختمان دفاتر پزشکی نزدیک به بیمارستان استنفورد ملاقات می کند دعوت کند. او فهرست اسامی دیگر روانپزشکانی را که تا آن زمان با مشارکت در این گروه موافقت کرده بودند برای من فرستاد. تقریبا همه آنها را می شناختم و بعضی ها را خیلی خوب، بدین سبب که در زمان رزیدنسیشان به آنها تدریس می کردم. من احساس می کردم ملحق شدن به آن گروه تعهد بزرگی است. نه تنها جلسات یک هفته در میان و به مدت 90 دقیقه برگزار می شد، بلکه گروه در جریانی بود که پایان مشخصی نداشت. بنابراین زمانی که مشارکت را پذیرفتم می دانستم که تعهدی طولانی مدت خواهد بود. اما هیچ یک از ما پیشبینی نمی کردیم که 20 سال بعد هم همچنان این جلسات را ادامه دهیم. در تمامی این سالها به غیر از روزهایی که این جلسات مصادف می شد با تعطیلات بزرگ رسمی، هرگز این جلسات را لغو نکردیم و هیچ کس به دلایل پیش پا افتاده در جلسات غایب نمی شد. خود من با اینکه همیشه به اعضای گروه درمانیم غبطه می خوردم، هرگز عضو گروهی در جریان نبودم. من هم آرزو داشتم عضو یک گروه درمانی باشم تا حلقه از یاران معتمد را کنار خود داشته باشم. من با توجه به تجربه‌ای که در مقام رهبر در سایر گروه ها داشتم، می دانستم این گروه ها تا چه حد برای اعضا مفیدند. یک بار به مدت 6 سال گروهی از درمانگران را رهبری می کردم و هفته به هفته شاهد آن بودم که چگونه شرکت کنندگان از آن گروه بهره می برند. مولین لشچ، دستیار نویسنده در ویراست 5 کتاب آموزشی گروه درمانی من، در سال 1980 دانشجوی بورسیه در استنفورد بود. او به استنفورد آمده بود تا آموزش گروه درمانی ببیند و من از او خواستم تا به عنوان بخشی از دوره آموزشیش در رهبری گروه درمانگران به مدت 1 سال مرا همراهی کند. از آن زمان و حتی تا سالها بعد، من و او آنچه را در آن جلسات دیده و شنیده بودیم همچنان بازگو می کنیم. زمانی که برای فرصت مطالعاتی به لندن رفتم، با کمال تأسف به ادامه کار آن گروه خاتمه دادم. موضوع دیگر این که آن تنها گروه به رهبری من بود که در آن ازدواجی صورت گرفت. 2 تن از اعضا با یکدیگر ارتباط صمیمانه برقرار کردند و خیلی زود پس از پایان کار گروه با هم ازدواج کردند. من 35 سال بعد آنها را در یک سخنرانی دیدم و آنها همچنان با شادی کنار یکدیگر بودند. علی‌رغم معذب بودنم برای ملحق شدن به آن گروه که شامل دانشجوهای قبلی هم میشد، در گروه ثبت نام کردم. البته نه بدون اضطراب. من هم مانند بسیاری دیگر از اعضا از فاش کردن آسیب پذیری های خود، شرمها و به خود مشکوک بودنهایم در مقابل دیگر همکاران و دانشجوهای پیشینم احساس دلواپسی می کردم. به خودم گوش زد کردم که کاملا بزرگ شدم و احتمالاً از خجالت و کمرویی جان به در خواهم برد. ماهای اول صرف تصمیم گیری در مورد اینکه گروه من از چه نوع باشد شد. با اینکه همه ما گزینه ارائه مورد را می‌خواستیم، مایل نبودیم درباره کیس‌ها بحث و گفتگو کنیم. سرانجام تصمیم گرفتیم گروهی باشیم چند منظوره. به عبارت دیگر، یک گروه درمانی بدون رهبر. یک موضوع از ابتدا مشخص بود. با اینکه من در گروه درمانی بیشترین تجربه را داشتم، رهبر گروه نبودم و هیچ کس هم هیچگاه به این چشم به من نگاه نکرده بود. برای جلوگیری از فرو رفتن در نقش رهبر گروه، از ابتدا خودم را مجبور کردم که خودافشایی کنم. طی سالها کسب تجربه در این نوع کار آموختم که تنها زمانی از این تجربه می توان سود برد که شخص ریسک پذیر باشد. در واقع در سالهای اخیر من این موضوع را به طور کلی با درمانجوهایم در جلسات روان درمانی فردی مطرح می کنم و اغلب هرگاه که مشاهده کنم آنها در کار موضع مقاومتی دارند، این را به آنان یادآور می شوم. ما کارمان را با 11 روان درمانگر آغاز کردیم. 10 روانپزشک و 1 روانشناس بالینی. در مراحل اولیه 2 نفر از اعضا از گروه خارج شدند و نفر سوم هم به دلایل پزشکی از ماندن صرف نظر کرد. در طی 22 سال گذشته این گروه به شکل چشمگیر یک پارچه مانده و حتی 1 نفر از اعضا داوطلبانه گروه را ترک نگفته و حضور در این گروه چشمگیر باقی مانده است. من شخصا هرگز زمانی که در شهر بودم در جلسات این گروه غیبت نکردم و اعضای دیگر هم همواره حضور در این جلسه را به دیگر فعالیت‌های خود ترجیح می‌دهند. هر زمان از تعامل با همسر یا فرزندان یا همکارانم ناراحت می‌شوم یا در کارم دچار دردسر می‌شوم یا از احساسات منفی یا مثبت به یک درمانجو یا آشنایانم در عذابم، همواره مشتاق جلسه بعدی هستم تا درباره آنها گفتگو کنیم. و البته هر گونه احساس ناخوشایند بین اعضای گروه هم همیشه عمیقاً بررسی و درباره آن گفتگو می شود. شاید در جای دیگری گروه های درمانگران بدون رهبری وجود داشته باشند که نسبت به روند ژرف نگری و موشه کافی به اندازه روان و زندگی اعضا متعهد باشند. اما من از وجود آنها آگاه نیستم. مطمئنن نه آنهایی که قدمتشان اینقدر زیاد باشد. طی دو دهه گذشته ما با مرگ 4 تن از اعضا روبرو شدیم و 2 تن از اعضا هم به علت زوال مغزی اجباراً بازنشسته شدند. ما بارها درباره مرگ همسر، ازدواج مجدد، بازنشستگی، بیماری اعضای خانواده، مشکلات با فرزندان و نقل مکان به خانه سالمندان بحث و گفتگو کرده ایم و در هر نمونه همچنان به بررسی و موشکافی خود صادق و متعهد باقی مانده ایم. برای من آنچه بیش از هر چیز دیگر چشمگیر بوده تداوم و استمرار در رویارویی‌های داستان گونه است. من در بیش از 500 جلسه شرکت کردم و در تک تک جلسات چیزی متفاوت درباره خود یا دیگر اعضا کشف کردم. شاید سخت ترین تجربه برای همه ما این بوده باشد که شاهد بروز و گسترش زوال مغزی در 2 تن از اعضای عزیز گروهمان بوده ایم. ما با دشواری های بسیاری روبرو بودیم. ما تا چه اندازه باید درباره آنچه میبینیم صادق باشیم؟ چگونه باید به بزرگ نمایی یا کتمانی که با زوال مغزی همراه است واکنش نشان دهیم؟ و مهمتر از همه این که اگر به این نتیجه رسیدیم که این عضو نباید به درمان درمانجوها ادامه دهد، چه باید بکنیم؟ با وقوع این گونه موارد، ما به شدت به عضو مربوطه فشار می آوریم تا با یک روانشناس مشاوره داشته باشد و به آزمایش های روانشناسی عصب شناختی تن در دهد و در هر مورد مشاور این قدرت را داشت که به آن شخص فرمان دهد تا به کار حرفه‌ای خود با درمانجوها پایان دهد. من هم مانند بسیاری افراد در دهه 8 زندگی نگران زوال مغزی خود هستم و در 3 یا 4 مورد اعضای گروه به من اعلام کردند که رویدادی را که آن لحظه برایشان تعریف کرده ام قبلاً تعریف کرده بودم. هرچند که این موضوع باعث سرفکندگی است، من از صداقت و فداکاری اعضای گروه سپاسگزارم. جایی در پس ذهنم حسی بیمناک نهفته است، چرا که احساس می کنم یک روز یکی از اعضای گروه پافشاری خواهد کرد که من هم آزمایش های روانشناسی عصب شناختی را انجام دهم. زمانی که یکی از اعضای جوانتر ما اعلام کرد که به سرطان لاعلاج پانکراس مبتلا شده است، همه ما میخکوب شدیم. اما زمانی که با شجاعت از ترسها و دلواپسیهایش میگفت، همگی کنار او حضور داشتیم. در واپسین روزهای زندگیش، زمانی که او مریضتر از آن بود که بتواند حرکت کند، ما جلسه را در خانه وی برگزار کردیم و همه اعضای گروه در مراسم یاد بوده او شرکت کردند. هر بار که یکی از اعضای گروه دار فانی را ودا گفت، ما عضو جدیدی به گروه اضافه کردیم تا تعداد اعضای گروه را نسبتاً ثابت نگه داریم. ما همگی در جشن عروسی یکی از اعضا که در خانه عضو دیگری برپا شده و عضو سوم هم مسئولیت برگزاری مراسم را به عهده گرفته بود شرکت کردیم. کل گروه در 2 مراسم عروسی دیگر هم شرکت کرد، به علاوه مراسم بر میتسوا برای پسر یکی از اعضا. در 1 مورد هم همه ایمان برای ملاقات با یکی از اعضا که به زوال مغزی شدید مبتلا شده بود به مرکز مسکونی که او در آن بستری بود رفتیم و از او دیدن کردیم. ما بارها درباره اضافه کردن عضوی مؤنث به گروه صحبت کردیم، اما از آنجا که یکی یکی اعضا را به گروه اضافه می کردیم، اکثرمان بر این باور بودیم که وجود تنها 1 زن به او حس ناخوشایند در اقلیت بودن می دهد. حالا با نگاهی به گذشته فکر می کنم که ما در گرفتن این تصمیم اشتباه کردیم. گمان من بر این است که اگر گروه ما ترکیبی از زنها و مردها می بود، به مراتب غنی‌تر می شد. من همواره در گروه بسیار فعال بودم و در روزهای نخست، زمانی که گروه در مقابل مسائل عمیق‌تر به نظر بی علاقه می رسید و دوری می جست، من تنها کسی بودم که درباره روند گروه نظر می دادم. یعنی اظهار نظر درباره دلواپسی بیش از حد گروه در مورد موضوعات سطحی و بی خطر، ولیکن چند سال بعد دیگران هم به اندازه من این نقش را به عهده گرفتند. ما در سطوح مختلف به یکدیگر یاری می رسانیم. گاهی تمرکزمان بر موضوعات شخصی عمیق‌تر است یا بر تمایل اعضای گروه به گوشه کنایه زدن، اظهار نظرهای تحقیر کننده، احساس گناه از استفاده بیش از حد از وقت گروه، ترس از خود افشایی یا احساس شرم. گاهی هم تمرکزمان تنها بر یک عضو گروه و حمایت و پشتیبانی از اوست و آگاه سازی وی از این که در کنارش هستیم. اخیراً در حالی که از تصادف اتومبیل در هفته قبل شوکه و مبهوت بودم وارد جلسه شدم. از آن تصادف به بعد موقع رانندگی مضطرب می شدم و از خودم می پرسیدم که آیا در این سن درست است پشت فرمان بنشینم؟ یکی از اعضای گروه به من گفت که چند سال قبل تصادفی مشابه داشته و این حس دلواپسی تا 6 ماه با او مانده بوده. او به این حس می گفت تنش روانی پس از رویداد خفیف. بیان این موضوع در قالبی متفاوت برای من بسیار مفید واقع شد و من تا خانه با آرامش بیشتری رانندگی کردم، اما همچنان با احتیاط رانندگی می کنم. من هنوز عضو گروه پگاسوس هستم، گروه نویسندگان مطبوعات پزشکی که در سال 2010 دوست خوب من هانس اشتاینر، رئیس پیشین دپارتمان روانپزشکی کودکان در استنفورد، آن را بنیانگذاری کرد. ما 10 نفر پزشک نویسنده ایم که ماهی 1 شب به مدت 2 ساعت همدیگر را ملاقات می کنیم تا نوشته های من را به بحث بگذاریم. پس از هر جلسه در کنار هم شام تهیه شده به دست کسی که کارش مورد نقد قرار گرفته را صرف می کنیم. این گروه بسیاری از صفحات کتاب حاضر را خوانده و 1/3 آن را پسندیده و مرا تشویق کرده است که بیشتر درباره زندگی درونی و شخصی خود بنویسم. چندین کتاب و نوشته کوتاه از اعضای گروه منتشر شده است. از جمله نبرد یک جراح، نوشته هنری وارد ترو بلاد که شرح حال شگفت‌انگیز یک جراح در خط اول جبهه را طی جنگ ویتنام توصیف می کند. ما به طور مداوم در استنفورد برنامه کتابخانی آثار جدید اعضای این گروه را برای عموم تدارک می بینیم و من هم چندین بار در این کتابخانی ها شرکت کردم. پگاسوس گسترش پیدا کرده است و در حال حاضر 4 گروه پگاسوس وجود دارد که از مجموع پزشکان و چند دانشجوی پزشکی تشکیل شدند. در مواردی شاعران گروه ما مراسم عمومی شعرخوانی الهام گرفته از کارهای هنری برگزار کردند. مثلا نقاشی های کلکسیون تازه افتتاح شده آندرسون در استنفورد یا نمایش های موزیکال گروه 4 نفره سازهای زهی سنت لورنس با گروه موسیقی رزیدنت های استنفورد. ما همچنین سالیانه در حوزه روانپزشکی جوایزی اهدا می کنیم. نوشته های دانشجوها را به مسابقه می گذاریم و به برنده جایزه نقدی می دهیم و به استادان مهمان در بخش پزشکی انسانی هم بورسیه حمایتی ارائه می دهیم. من در دیگر گرد همایی ماهیانه گروه لیندرمن هم شرکت می کنم. این گروه به یاد بنیانگذارش اریک لیندرمن، یکی از روانپزشکان تأثیرگذار و از پروفسورهای روانپزشکی قدیمی در هاروارد و در سالهای آخر عمرش در استنفورد نامگذاری شده است. من در سالهای اولیه تأسیس این گروه در دهه 1970 با آنها ملحق شدم و سالها هر ماه در جلسات شرکت می کردم. در هر یک از جلسات 2 ساعته شبانه با حضور 8 تا 10 درمانگر، 1 نفر از آنها 1 مورد دشوار جاری را ارائه می دهد. من تا سالها از حس دوستی و اعتماد بین اعضا لذت می بردم تا زمانی که برونو بتلهایم به استنفورد نقل مکان کرد و به گروه ملحق شد. او احساس می کرد که به دلیل سابقه زیادش گروه باید شامل اعضایی باشد که موردهای خود را به او ارائه می دهند. من و هیچ یک از اعضای گروه نتوانستیم وی را در این مورد از اشتباه در بیاوریم و زمانی که به بنبست رسیدیم بسیاری از ما از گروه خارج شدیم. چندین سال پس از فوت برونو من برای ملحق شدن به گروه مجدداً دعوت شدم و از آن تاریخ حضور در این گروه را گرامی می دارم. هر عضو به شیوه خود یک مورد را ارائه می دهد. در یکی از جلسات اخیر یکی از اعضای گروه تصمیم گرفت از نمایش روان درمانی استفاده کند و به هر یک از اعضای گروه نقشی داد تا آن را بازی کنند. مثلا درمانجو، همسر، درمانگر، اعضای دیگر خانواده و مفسران ناظر و غیره. در نگاه اول به نظر احمقانه می رسید. اما در پایان جلسه همه ما احساس می کردیم گیر کرده ایم و نمی توانیم به درمانجو کمک کنیم. این دقیقا همان حسی بود که آن درمانگر در کار خود با درمانجو داشت. این روش تصویر پرقدرتی بود از مخمصه درمانی که این فرد در آن افتاده بود. گروه خاصی که من به شدت به آن دل بسته ام، گروه خانوادگی من است. 63 سال است که من با ماریلین ازدواج کرده ام و حتی یک روز نبوده که از خداوند برای داشتن چنین شریک زندگی خارق‌العاده‌ای سپاسگزاری نکرده باشم. با این حال، همونطور که اغلب به دیگران میگویم، انسان رابطه را پیدا نمی کند. انسان رابطه را می سازد. ده ها سال طول کشید و هر دوی ما به سختی تلاش کردیم تا زندگی زناشویی را که امروز داریم بسازیم. تمام گله و شکایت هایی که در گذشته داشتم امروز محو شده است. من یاد گرفتم که نقاط ضعف اندک وی را بپذیرم. بی علاقگیش به آشپزی، به وقایع ورزشی، به دوچرخ سواری، به علوم تخیلی یا خود علوم. اما تمام این گله و شکایت ها جزئی اند. من از زندگی با یک دایره المعارف فرهنگ غربی متحرک که قادر است بیشتر سوالات تاریخی و ادبی مرا بلا فاصله پاسخ دهد بسیار خوشبختم. ماریلین هم یاد گرفته است که نقاط ضعف مرا نادیده بگیرد. شلختگی لاعلاج من در خانه، مقاومتم در زدن کراوات، دلباختگی نوجوانانم به موتورسیکلت و ماشین‌های کروکی و ناآگاهی و تظاهرم به ندانستن روش روشن کردن ماشین ظرفشویی یا رختشویی. ما هر دو به این درک مشترک رسیده ایم که من جوانی بیقرار و یاری بی ملاحظه بودم که توان مشارکت بیشتر نداشتم. دلواپسی اصلی ما امروز درباره سلامتی یکدیگر است و وحشت از این که اگر یکی از ما زودتر از دیگری بمیرد چه خواهد شد؟ ماریلین دانشوری است با ذهنی پرسشگر و مشخصاً غرق در ادبیات و هنر اروپا. مانند من وی نیز دانشجو و خواننده همیشگی است و برخلاف من شخصی خوشمشرب، معاشرتی، با مهارت‌های اجتماعی است. تعدد دوستی‌های وی گواه بر این است. با اینکه ما هر دو برای خواندن و نوشتن شور و شوق داریم، علایق ما الزاماً همیشه همپوشی ندارند و من معتقدم صلاح چنین است. گرایش من به فلسفه و علم و به طور مشخص به روانشناسی، بیولوژی و کیهانشناسی است. ماریلین به غیر از گذراندن یک دوره گیاهشناسی ولزلی هیچ گونه تحصیلاتی در زمینه علوم نداشته است و به طور کامل از دنیای تکنولوژی معاصر ناآگاه است. من باید حسابی چانه بزنم تا او را متقاعد سازم که برای بازدید از آکواریوم و آسمان نمای آکادمی علوم کالیفرنیا مرا همراهی کند و تازه به محض اینکه به آنجا برسیم او با اشتیاق علاقمند است که خودش را به سمت دیگر پارک که موزه هنرهای جوانان در آنجا قرار دارد برساند و 10 دقیقه به وارسی یک تابلو نقاشی بپردازد. او دروازه من به دنیای هنر و تاریخ است، اما در مواردی کار من از این حرفها گذشته است. با اینکه من در شناسایی صوتها کر هستم، او همواره در تلاش است تا حواس موسیقایی مرا بیدار کند و من هم زمانی که به تنهایی در حال رانندگیم و رادیو مسابقه بیسبال پخش نمی کند، اغلب رادیو را روی ایستگاه موسیقی بلوگراس تنظیم می کنم. مارلین عاشق شراب است و من هم سالها تظاهر می کردم که به آن علاقه دارم. اما اخیراً تمام این ظاهرسازی ها را رها کردم و آشکارا پذیرفتم که طعم الکل را به هیچ شکلی دوست ندارم. شاید بخشی از آن ژنتیکی باشد. والدین من نوشیدنی های الکلی دوست نداشتند. به غیر از ترکیب خامه ترش و آبجو که نوعی معجون روسی بود و گهگاه در تابستان ها می نوشیدند. خوشبختانه مارلین مذهبی متعصبی نیست. اما مخفیانه به مقدسات تمایل دارد. در حالی که من شکگرایی پایدارم و خود را همپالکی لوکرتیوس، کریستوفر هیچنز، سام هریس و ریچارد دافکینز می دانم. ما هر دو عاشق تماشای فیلم هستیم، اما انتخاب آن اغلب چالش برانگیز است. او هر فیلمی را که در آن خشونت باشد یا کمترین بوی از پستی داشته باشد منع می کند. در اغلب موارد من با او موافقم، اما زمانی که وی در خانه نیست، من با تماشای فیلم‌های با موضوع کلاهبرداری یا فیلم‌های وسترن کلینت استیوود دلی از عزا در می‌آورم. و زمانی که او در خانه تنهاست، تلویزیون روی کانال فرانسه ثابت می‌ماند. حافظه او خوب است. در مواقع بیش از حد خوب. او فیلم‌ها را به وضوح به خاطر می‌آورد. حتی ده ها سال بعد از دوباره دیدن فیلم های قدیمی سر باز می زند، در حالی که من با خوشحالی فیلم های قدیمی را که به شکل درخشانی به نظرم جدید می رسند تماشا می کنم، چرا که تقریبا تمام صحنه های آنها را فراموش کردم. نویسنده مورد علاقه او به سادگی پروست است. پروست در نظر من بیش از حد متکلف است. گرایش من به سوی دیکنز، تولستوی، داستایفسکی و ترولوپ است. از میان نویسندگان معاصر من نوشته های دیوید میچل، فلیپ راس، یان مکیون، پولاستر و هاروکی موراکامی را مطالعه کردم، در حالی که او به کسانی مانند النا فرانته، کلم توبین و ماکسین هونگ کینگستون رأی خواهد داد. ما هر دو به جی ام کوتسی عشق می‌ورزیم. مارلین با وجود داشتن 4 فرزند حتی 1 سال هم از تدریس دست نکشید. ما به پرستاران جوان اروپایی و کمک روزانه خانگی وابسته بودیم. مانند بسیاری از افراد بزرگ شده در کالیفرنیا، فرزندان ما هم تصمیم گرفتند در اینجا بمانند و ما از داشتن آنها در نزدیکی خود بسیار خوشبختیم. ما اغلب کنار هم جمع می شویم و تعطیلات تابستانی را غالباً در هانالی در جزیره کائوی با هم می گذرانیم. عکسی جمعی از خانواده در سال 2015 گرفته شده که فرزندان و نوه هایم همگی حضور دارند. این عکس تنها چند روز روی صفحه فیسبوک ماند، چون فیسبوک آن را به دلیل بی‌حیایی پاک کرد. در عکس عروس من مخفیانه مشغول شیر دادن به کوچکترین نوه‌ام است. زندگی خانوادگی ما مملو از بازی است. من سالها با هر کدام از 3 پسرم در زمین تنیس محلی تنیس بازی می کردم و آنها از جمله عاشقانه ترین خاطرات من به حساب می آیند. من به رید و ویکتور از کودکی شطرنج آموختم و هر دوی آنها به بازیکنان توانمند مبدل شدند. من از بردن آنها به تورنمنت های مختلف لذت می بردم و آنها اغلب با کاپ براقی در دست از آنجا بیرون می آمدند. دزموند پسر رید و جیسون پسر ویکتور هر دو بازیکنان قدرتمندی هستند و کمتر پیش می آید که ما در دور همیهای خانوادگی امان 1 یا 2 دست شطرنج بازی نکنیم. در دور همیهای خانوادگی بازی های دیگری هم مشاهده می شود. بازی اسکرابل با دخترم ایو که قهرمان فعلی ماست. اما بیش از هر چیز دیگر من از بازی پوکر و پینوکل همیشگی با رید و بن لذت میبرم و از همان قوانین بازی استفاده میکنم که در بازی با پدرم و عمو اب استفاده میکردیم. در بعضی مواقع ویکتور با شعبده بازی ما را سرگرم می کند. او در دبیرستان به خاطر شوخی های خرکیش معروف بود و در دوران نوجوانی شعبده بازی حرفه‌ای بود و در جشنهای کودکان و بزرگسالان نمایش اجرا می کرد. هر کس که در جشن فارغ التحصیلی وی از دبیرستان گان شرکت کرده است، این صحنه را به خاطر می آورد که ویکتور بسیار مؤدبانه به طرف سکو قدم برداشت تا مدرک دیپلم خود را دریافت کند که ناگهان کلاه فارغ التحصیلی روی سرش آتش گرفت. مراسم با آه و اوه و صدای کف زدن و تشویق افراد به هم ریخت. من هم مانند دیگران شوکه شده بودم و به او التماس کردم که راز خود را به من بگوید. او مانند شعبده بازی وفادار قاطعانه از برملا کردن هر گونه راز حرفه‌ای خودداری می کرد، حتی به پدر ملتمسش. اما آن بار دلش به حال من سوخت و راز کلاه فارغ التحصیلی سوزان را برای من فاش کرد. فایل آلومینیومی مخفی در لبه کلاه، منبعی از گاز فندک، کبریتی کوچک و بفرمایید کلاه فارغ التحصیلی سوزان. البته این کار را در خانه امتحان نکنید. من به حدی در تدریس و نگارش و تأمین مالی خانوادم غرق شده بودم که وقتی اینک به گذشته می نگرم احساس می کنم خیلی چیزها را از دست دادم. از اینکه با تک تک فرزندانم وقت بیشتری صرف نکردم پشیمانم. در مراسم یادبود دوستم لریزاروف، یکی از سه فرزند او درباره سنت گرانبهای خانوادگیشان صحبت کرد که پدرش بخش اعظم هر شنبه اش را به نوبت با سه فرزندش می گذراند. با هم نهار می خوردند، تک به تک صحبت می کردند و با هم به کتاب فروشی می رفتند و هر یک کتابی انتخاب می کردند. چه سنت دلنشینی؟ همچنان که به صحبتهای او گوش می کردم، در این فکر بودم که ای کاش من هم عمیق‌تر به دنیای تک تک فرزندانم راه می یافتم. اگر بار دیگر زندگی کنم حتما این کار را خواهم کرد. والد اصلی و هر روزه برای فرزندان من ماریلین بود. او کار نویسندگی خود را کنار گذاشته بود تا فرزندانمان بزرگ شوند. او پس از انتشار مقالات لازم برای تحصیلاتش، پیرو من، نوشتن برای جمع وسیع‌تری از عموم را آغاز کرد. او کتاب خواهران خونی انقلاب فرانسه در خاطر زنان را در سال 1993 منتشر کرد و پس از آن 7 کتاب دیگر به چاپ رساند، شامل تاریخچه یک زوجه، تولد وزیر در شطرنج، تاریخچه پستان، فرانسوی ها چگونه عشق را ابداع کردند، جنسیت اجتماعی و استراحتگاه آمریکایی که با همراهی پسرم رید که عکاسی ماهر است تهیه شده است. هر یک از کتاب‌های وی برای من هیجان انگیز بوده است. ما همیشه اولین نسخه چرک نویس کتاب‌های یکدیگر را می‌خوانیم. از میان کتاب‌هایش کتاب مورد علاقه من تولد وزیر در شطرنج است. کتابی که وی در آن پیدایش مهره از شطرنج را که صدها سال در این بازی وجود نداشت دنبال می کند. این مهره ابتدا حدود 1000 سال پیش به عنوان ضعیفترین مهره به میدان می آید. اما با افزایش اقتدار ملکه های اروپایی این مهره هم به قدرت بیشتری در بازی دست پیدا می کند و در اواخر قرن 15 طی سلطنت ملکه ایزابلا اسپانیا مهره وزیر قوی ترین مهره در شطرنج شناخته می شود. من در بسیاری از کتابخانی های ماریلین در کتاب فروشی ها یا دانشگاه ها شرکت کردم و او را با سربلندی بسیار نظاره کردم. در حال حاضر یکی دیگر از کتب او در حال اتمام است. قلب عاشق پیشه که وی در آن در پی یافتن چرایی استفاده از قلب به منزله سمبل عشق به کاوش می پردازد. من و ماریلین علی‌رغم اخلاق کاری بارزمان بیش از 60 سال است که نقش والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ را درون خانواده من قاطعانه نهادینه کرده ایم. ما تلاش کرده ایم که خانه را مکانی پذیرا برای نه تنها فرزندانمان بلکه دوستان آنها و دوستان خودمان بسازیم. خانه ما میزبان جشن عروسی، کتابخوانی و جشن سیسمونی های بسیاری بوده است. شاید به دلیل اینکه ما خانواده های خود را در کرانه شرقی ترک کردیم و بیش از دیگران به این تجمع ها احساس نیاز می کردیم. ما شبکه خانواده و دوستان جدیدی در کالیفرنیا ایجاد کردیم و شاید ریشه های خود را به جای گذشته در آینده جستجو می کردیم. با اینکه ما در زندگیمان بسیار سفر کرده ایم، به بسیاری از کشورهای اروپایی، جزایر استوایی در کارائیب و پاسیفیک، چین، ژاپن، اندونزی و روسیه، من همچنان که پیر می شوم، بیشتر و بیشتر برای از خانه خارج شدن اکراه دارم. بیخوابی و ناراحتی ناشی از مسافرت طولانی با هواپیما با قدرت‌تر از گذشته در من تأثیر می‌گذارد و اغلب پس از مسافرت طولانی مریض می‌شوم. زمانی که فکر سفر کردن به ذهن من خطور می‌کند، با اینکه مارلین از نظر سنی فقط 9 ماه از من کوچکتر است، اغلب 20 سال جوان‌تر به نظر می‌رسد. این روزها وقتی برای سخنرانی به مکانهای دور دعوت می شوم بدون استثناء آن را رد می کنم و اغلب به جای آن پیشنهاد کنفرانس ویدیویی می دهم. مسافرت هایم را به هاوایی، گاهی واشنگتن دی سی و نیویورک محدود کرده ام و تنها هر ساله برای شرکت در فستیوال شکسپیر در اورگان به اشلند سفر می کنم. در سال 2014 دخترمان ایو در مصاحبه‌ای برای فیلم مستند درمان یالوم بدون رودربایستی به کارگردان فیلم گفت که من و مارلین همیشه رابطه من را در اولویت قرار می دهیم. به معنای اینکه رابطه ما بالاتر از رابطه من با فرزندان من است. خب به طور غریزی دوست داشتم به حرف وی اعتراض کنم، اما باور دارم که او درست می گوید. ایو در آن مصاحبه گفت که او فرزندان خود را در اولویت قرار داده بوده و اندوهگین اضافه کرد که زندگی زناشوییش بیش از 25 سال دوام نیاورد. در گفتگوهای پس از نمایش فیلم با مخاطبان، بسیاری از تماشاگران اشاره کردند که رابطه زناشویی ما بسیار محکم و جاودان به نظر می رسد، در حالی که هر 4 فرزند ما مطلقند. من در پاسخ گفتم که گمان می کنم عوامل تاریخی در این موضوع دخیلند. 40-50% از ازدواج‌های امروزی در آمریکا به طلاق ختم می شود، در حالی که در عصر ما طلاق بسیار نادر بود. طی 25-30 سال اول زندگی من هیچ کسی را نمی شناختم که طلاق گرفته باشد. در گفتگو با مخاطبان، پس از نمایش فیلم درباره طلاق فرزندانمان، مارلین همیشه دوست داشت فریاد بزند: آی بدانید که 3 تن از فرزندان ما دوباره ازدواج کردند و زندگی زناشویی عالی دارند. در پی هر کدام از طلاق‌ها، من و مارلین بحث و گفتگوهای بی‌پایانی داشتیم و در پی این بودیم که ما چه اشتباهی مرتکب شده ایم. آیا پدر و مادرها در جدایی فرزندانشان از همسرانشان مسئولند؟ من مطمئنم که بسیاری از پدر و مادرها پس از طلاق فرزندانشان این سؤال بدون پاسخ را از خود کردند. طلاق به طور کل برای تمام افرادی که در آن دخیلند تجربه دردناک است. من و مارلین در غم‌ها و ناراحتی‌های فرزندانمان شریکیم و تا امروز صمیمانه با زندگی همه فرزندان و نوه‌هایمان درگیر بوده‌ایم و دلگرمیم به حمایتی که آنها از هم می‌کنند.